ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهور فرانسه و معاون رئیس جمهور آمریکا درباره حمله احتمالی اسرائیل به رفح هشدار دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه تازه‌ای برای آتش‌بس در غزه را به رأی می‌گذارد. و 4 مظنون حمله به مسکو تفهیم اتهام شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. کامیلا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد حمله احتمالی اسرائیل به رفح هشدار دادند. خانم هریس روز یک شنبه در گفتگو با شبکه ABC حمله احتمالی اسرائیل به رفح را یک اشتباه بزرگ خواند و گفت این حمله برای اسرائیل تبعات خواهد داشت. اندکی پس از این مصاحبه بنیامین نتانیاهو اعلام کرد ارتش این کشور در مسیر پیروزی مطلق بر حماس حتما وارد رفح خواهد شد. در ادامه این هشدارها دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کرد امانوئل مکرون در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو مبنی بر تصرف 800 هکتار از زمین‌های کرانه باختری برای ساخت شهرک‌های جدید را محکوم کرده. کاخ الیزه می‌گوید پیشنویس قطعنامه جدیدی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده و در آن خواستار آتش‌بس فوری و پایدار است. امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه دیگری را برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه به رأی می‌گذارد. گروه حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. 3 روز پس از آن که قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این شورا توسط روسیه و چین وتو شد، پیشنویس تازه خواستار آتش‌بس فوری در طول ماه رمضان شده که 14 روز از آغاز آن می‌گذرد. این قطعنامه علاوه بر درخواست برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌های اسرائیلی می‌شود. چی می‌گوید از این قطعنامه حمایت می‌کند؟ نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه گفته بود این قطعنامه پیشنهادی که خواستار آتش‌بس پایدار است می‌تواند مذاکرات دیپلماتیک که در قطر در جریان است را به خطر بیندازد. در روسیه 4 مظنون اصلی حمله به سالن کنسرت در حومه شهر مسکو روز یک شنبه در دادگاهی در مسکو تفهیم اتهام شدند و برای آنها تا زمان محاکمه حکم 2 ماه بازداشت موقت صادر شد. این 4 نفر که نام آنها دلیر جان میرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس الدین و محمد صابر فیزوف اعلام شده، خود را شهروند تاجیکستان معرفی کردند و هنگام ورود به دادگاه روی صورتهایشان لکه های خون و کبودی دیده می شد. حمله به یک کنسرت موسیقی در حومه مسکو شامگاه جمعه روی داد و به گفته مقام های روسیه شمار قربانیان به 137 کشته و بیش از 180 مجروح رسیده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. و در ایران استانداری خوزستان روز دوشنبه همزمان با ادامه بارش‌ها در برخی مناطق این استان ادارات 2 شهر اهواز و کارون را تعطیل اعلام کرد و در ادامه گفت که بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان مشمول این تعطیلی نیستند. بارش‌های روز یک شنبه در اهواز باعث آب گرفتگی بسیاری از معابر شهری شده و برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از جاری شدن فاضلاب و سرازیر شدن آن به خانه‌ها خبر دادند. اما انقلاب در ایران در اکران نوروزی سینماها چه تغییری داد؟ پیش از انقلاب فیلم دیدن در نوروز چه حال و هوایی داشت؟ بیشتر بشنوید در این باره در گزارش نوروزی مهدی طاهباز.
از جان گذشته و فداکار
من بابا رو میخوام.
اوستا کریم نوکرتی، برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه‌های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته‌ای که یکی از سرگرمی‌ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتبین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم، و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما، و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، هر اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروه های تشکیل شده بود برای سینماها، هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم‌هایی برای نوروز تهیه کنن که غالبا هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن، و به خصوص خب دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببین، گروه‌هایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون می‌دادن. من یادم هستش که مثلا گروهی مثل سینما مولان روژ فیلم‌های جری لوئیس رو نشون می‌داد، یک گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن، فیلمای نورمن ویژدون نشون میدادن.
بله بله، نورمن چایی من چی شد؟
یه دست جب کن، با شما نیشم خانم مادی.
خب اگه دفعه اولت بودی رادی نداشت.
تقصیر خودم نبود، پام گیر کرد. خب حاضره.
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشتر هم دیگه اکران های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده می شد.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش در آمده در نوروز به این گروه مربوط می شد: پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم ستا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید.
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم ستا نخاله رو تهیه میکرد، قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعا حتما می اومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتما جیره ما بچه ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعا تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلا در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز یا نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. پرسش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی؟ خیلی برات ناراحتم برتا، تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام، همه منتظر اینها بودن. البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی رو هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه 1 داشتن، اینها رو اکرام میکردن.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش را از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد، ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال، ممل آمریکایی، فیلمی از شاپور غریب. با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته دوره بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بزرگی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
راهوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز، بهروز بزرگی، گوگوش. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست می شد، در راه اژدها بود یا خوشبخت می شد.
ما اولش خوشبخت بودم، نه دروغ سگه، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم.
صمد خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می کند.
مهدی طاهباز بود که مروری داشت به اکران نوروزی سینماها پیش از انقلاب 57 در ایران. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.